العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.
قسمة بعدي ويحتمل أن يراد جهودين برسات سرعين. إن الشيطان أطاكم من قبل الأعمال خمدي فيحتمل أن يراد بالمحسسة في الفعل تسليم التبريع عنها مسألة وسوسه. خب داشتیم تفسیر میکردیم وسوسه در خلقت یعنی چی؟ گفتیم معنای ظاهر وسوسه در خلقت همون مسائل توحیدی و تفکراتی که گاهی از جنس مسائل توحیدی فاصله میگیره، مثلا کی خدا را خلق کرده، چرا مثلا ظلم به عالم هست، شرور، همون مسائل کلام به اونها حل شد. حالا جناب شیخ از اینجا میخواد چند تا معنای دیگه برای این سه فقره بگه. ظاهر روایت این ستایی بود که ما گفتیم به قرینه سایر روایات حسن رو معنا کردیم، گفتیم مرادش همون حسادت قلبیه قبل از بروز خارجی، روایت رو بردیم داشت، یعنی معلوم شد که مراد شارع یا حکمی داره در پیش خودش که حسادت قبل از اعمال خارجی رو از اثر حرمت و عقوبتی از جهت اعمال برش مترتب نمی کنه، اما وقتی بروز پیدا کنه اثر شرعی وارد میشه. حسد رو توضیح دادیم، بعد اومد این تگره رو توضیح دادیم، وسوسه در خلقت رو هم که روایاتش رو آوردیم. حالا این سه فقره جور دیگه ای هم معنا شده. رفقای عزیز اگر این معانی دیگه غیر ظاهر باشن که مشکلی نیست، اگر ظاهر باشن به حد ظهور قبلی و ما تعارض بین ظهورها پیدا کنیم و روایت تو این سه فقره یا بعدشون به اجمال هم برسه، بازم مشکلی نیست برای ما، چون ما فقه الحدیث روایت رو اونجا ایش رو که فقرات ناظر به همان دوالش رو درست کردیم. کدوم قسمت ناظر به همون در اول جمله؟ رفع امتی تسعتو دیگه. اینجا حسد قرینیت برای مالای علمون نداره. التفکر فی الوسوسه فی الخلق یا الوسوسه تو فی التفکر فی الخلق این قرینیت برای مالای علمون و مالای علمون نداره که، لذا اگر این قسمت خرابم بشه مشکلی برای ما؟ بله. اگر اینجا هم یه قرینیتی برای او داشت بعد میزد مراجعه او برم خراب اون موقع مشکل اینجا پیش میاد. پس این رو حواسمون باشه. حالا مرادهای احتمالات بعدی بیوت دمه جرم بعد از یاد درسته، بعد از یاد به ملاک قرینه است، اولا به توضیح دادیم، الان آقا یه متکلم یه حرفی زده تا اینجا حرفش روشنه، اینجاش هم معلوم نیست چی گفته، مثلا صوتی داریم گوش میدیم، این تیکش خپری، اما میدونیم هم این تیکش رفتی به مطلب قبلی نداره، گفته درس جدید واضحه دیگه، کارش نداره با همون توضیحاتی که قبلا گفتم براتون. خب الان میدونیم مربوط نیست، میدونم کلی خون نیست امیر آقا، بحث سیاق مربوطه، چشاتون به بگو مربوطه. خب آقا میدونم مربوط نیست، الوسوسه تو فرقه چه ربطی داره به مالای علم؟ هیچ. بله یه جایی از روایت قرینه برای همشه، رفع امتی تسعت رو اون راست میگه و همین گیر که خراب میشه، اینا بدل تفسیر هم برای تسعه، دو تاشو نفهمید، هشتا دیگه شو فهمیدی؟ بله اگر تو اون دو تا هم یه قرینیتی مفتو تو اون موقعی هم داشت اون دو تا آخریه میگو اگر یه چیزی گفته تکمله اون جمله اول رو تکمله رو فعن امتی تسعتون رو گیر میکردیم. مثل چی؟ دیروز شما تشکیل شدید مثل این قید آخر مالم ینتق به شفر، احتمال اومد که این مالم ینتق فقط غیر برای آی برامی الوسوسه تو فتفکر نباشه، قید برای حسدم باشه. اگر یه چنین ارتباطی بین فقرات درست شد یه طرف خراب میشه اونورا خراب میشه، پس ما باید این رو استظهار کنیم. اینجا واضحه که این سه تا ربطی به بحث ما ندارن، لذا خراب شدنشون مضر نیست. البته شیخ اعتقاد داره که ظهور دارن، ظهورش هم همون چیزی که دیروز گفتیم، اما یحتمل احتمالات دیگه و یحتمل ان یرا بالوسوسه فی الخلق، خلق و معنای خلق معنای انسانا، خر نه مخلوقات باز کلان مخلوقات یعنی جانوران و گیاهان و حاکداران نه خلق یعنی خلق خدا خلق الله بله یعنی آدم ها الوسوسه تو فی امور ناس سوء ظن به ناس بله این اشتغل با عیوب نفس عن عیوب طیبه نداره این مشغول با عیوب ناسه بله خب قرینه لفظی هم داره میگه بله و غزا انصد به قولی مالم ینته بشه اگه گفتیم فقره آخر التفکر الوسوسه تو فی التفکر فی الخلقه بعد مالم ینطق بشفه برای اون معنا عقیدتی انگار خیلی معنا نمیشه اونم میشه معنا کرده مثلا میگه انصر نمیگه حتما متعین اونم میشه درست کرده اما خیلی یه ذره پیش داره یعنی چه آدم مثلا فکر کرده به یه شبهه بعد حرفش نزنه خب اینه حرفش بزنه که شبهه سهل بشه خیلی این قید با اون مسئله فکر در خالق و نمیدونم فعل خلق و از این نمیشه اما اگه گفتیم مسئله سوء ظن به مردمه میگه آقا سوء ظن داری حرفش نزن دیگه دیگه عیب جویی و عیب گیری نکن مثلا کنه داره اینو میفهمه جالبه که اگر این باشه سه فقره اخلاقیات ما رو دارن میگن دارن میگن اخلاقیاتت رو هم حسده هم پیرهه هم این فقره به این معنا هم معلیداش این ستا دارن رو مسئله اخلاق رذیله منجر به عمل خارجی دارن کار میکنن یه باز یه وحدت سیاق داخلی بگیر این ستا درست میشه از یه خانواده ستاشون خب اینم یه معنا بسش هم یه احتمال اینم میشه باشه خب ثم هذا الذي ذكرنا ببین این احتماله در کنار تبدیع آورد که یکم احتمالش زیاده حالا بعدا جلوتر اول احتمالات دیگه ای هم میگیم یه احتماله که خیلی پایین در رتبه شد اما این احتماله باز رتبهش از اینایی که بخواهیم بگیم بالاتره گفتم نزدیک به متن روایته حاضر لذی زکرنا تو از ظاهر المعروف و فی معنی سلاست الاخیرت المذکورت به صحیحت آقای درستی فرمود بقیه خونا شیعون چرا؟ چون این ستا دیگه رفتی به اصل ماجرا ندارن اون فقرات قبل هر کدوم یه قاعده فقهی میدن قاعده فقهی برای کل فقه اما این ستا نه گذاشتیم چون جدا خب و فعل خسرا به سند فیه رفعون میدونید رفع یعنی چی دیگه آقا ها؟ رفع میدونید یعنی چی تو سه سال جلسه رو قبل نگفتم رفع رجالی حدیثی تو درایه تو علم درایه به کدوم رو باید میگن مرفوعه الان ببینیم مثلا کلینی اعلی الله مقامه الشریف کلینی غیبت صغرا حدود 347 کلینی 342 347 کلینی با یه واسطه از اساتیدش میتونه از حضرت حضرت عسکری علیه السلام نقل حدیث کنه اون شیخ استادش اگر از کبار مشایخ باشه سنش زیاد باشه با توجه به مظلومیت امامین هادی و عسکری و عمر کم هر دو کوتاه بود عمر هر دو میتونه این کبیر و سنه هر دو رو هم درک کرده باشه خیلی متعارفه لذا میتونه اون شیخ کلینی از امام هادی هم نقل کنه که ما این که داریم از مشایخ کلینی مثل تلک کبری که نقل میکرده میشه که گاهی اوقات خیلی کبیر و سن باشه از حضرت جوادن ما خیلی راوی داریم شریکن در روایت از آقا امام جواد امام هادی به امام عسکری یا آقا امام رضا امام جواد امام هادی ما یه سگانه های اینطوری داریم توی سلسله مشایخ حدیث حالا گاهی اوقات سه تا کبیر و سن کلینی رو تا زمان آقا امام رضا یا امام کاظم یا حتی امام صادق میرسونن که خیلی چند داریم روایت اینطوری ها اما میشونگن ثلاثی و رباعی کلینی یعنی با چهار تا واسطه با سه تا واسطه خودش رسونده به عصر طلایی دوران صدور حدیث فقهی اینطوری شده خب حالا اما یه دفعه نگاه میکنیم میبینیم نه واسطه ها خیلی کبیر و سن نیستن مثل بقیه روایات خماسی هم سداسی هم تا برسه، مثل که مثلا کلینی از خدمتون علی ابن ابراهیم نقل کرده، علی ابن ابراهیم قمی صاحب تفسیر قمی که از مشایخ کلینی و سقاط، علی ابن ابراهیم معمولا پدرش نقل میکنه ابراهیم ابن هاشم، که ابراهیم ابن هاشم معمولا توصیف نمیشه، لذا به روایت هایی که ابراهیم ابن هاشم توشه نمیگن صحیحه، میگن حسنه، چون ابراهیم ابن هاشم توصیف نداره کسی گفته باشه صحت ها. آقای بروجردی علی الله مقامه گفته بود این روایات صحیح تر از صحیحه، منفی نمی گفتن چرا با آخر مثلا شما تو زمان ما کسی نمیاد برای شیخ انصاری بگه صحت ها، کسی نمیاد برای آقای نجف بگه صحت ها، ابراهیم ابن هاشم قول زمان خودش بوده، فقیه الامه زمان خودش بوده تو زب تو قوم، لذا کسی برای اون کلمه سقلش عجل و شعنه ره که بگه سقلتون، لذا نداری، لذا این اوج سقلت توصیفه نه قلت توصیف. آره حالا بعدی معمولا همیشه کل ما اشتده این هکسه از ابراهیم ابن هاشم، ابراهیم ابن هاشم از اصحاب تا زمان حضرت رضا رو مثلا ابراهیم ابن هاشم از صفوان، صفوان از ابن عبی عمر، ابن عبی عمر از حضرت صادق علیه السلام، ابن عبی عمر از جمیل، جمیل از حضرت صادق علیه السلام. میبینید با یه پنج واسطه میرسه به حضرت. حالا یه دفعه بگیم کلینی گفته که مثلا کلینی گفته قال جمیل، معلومه مثلا زمانه با هم تطابق پیدا نمی کنه، اینو میگن مرفوعه، رفعه او الی فلانی. گاهی بقید بچه ها مرفوعه میشه مقطوعه، مقطوعه تدلیس توشه، دست توشه، مثلا حالا من اسما رو بردم چون من طبقات و تاریخاشون رو میدونستم حواسم بود که کی از کی، فرض کن روایت تو اومده مثلا کلینی، حالا یکی که تازه داره روایت میکنه، کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابراهیم ابن هاشم عن جمیل ابن دراش عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام، ولی که تمام میشه سرت خوشگلی هر روز با کباره مشایخ هم، ولی چی بابا ابراهیم ابن هاشم تا جمیل ابن دراش 80 سال فاصله است، چجور مستقیم نرده؟ حالا شما میگی شیخ گفته شیخ طوسی علی ابن ابراهیم، شیخ طوسی باسته واسطه همیشه به علی ابن ابراهیم میرسه، چون شیخ طوسی 460 فقط دوتا میخوره تا کلینی، بعد از کلینی تا علی ابن ابراهیم، یه جایی ظاهر نشون نمیده میگه فلانی ان فلانی، در حالی که میبینیم بین این دوتا باید فاصله باشه، کسی حواسش نباشه دیگه رو باید فقط توصیفشون میکنه میگه پس سرم معتبره، اینجا طبقات باید بلد باشه تا بدونه کی تو چه طبقه ایه. و فی الخصال به سنده فیه رفعان، آره این رفعه او داره، یادون تعادل ترم چی؟ مرفوعه زراره ابن عبی جمهور احسایی روایت مرفوعه زرار، ما دو تا روایت طولانی داشتیم شاهد جمع همه مرجعات بودن، یکی مقبولی عمر بن حنظله، یکی مرفوعه زراره. مشکلش چی بود؟ ابن ابی جمهور قرن شیش چجور رفته تا زراره از اصحاب آقای امام صادق علیه السلام؟ اوائل قرن دو، اواسط قرن دو، چجور رسونده تشتا اونجا؟ خب عرض کنم عن ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام قال، حضرت فرمود سلاسون لم یعره منها، خالی نیست، عاری نیست، لم یعره، عاری نیست، خالی نیست منها از اون سلاسه، نبیون فمن دونه، پیغمبر هم باشه اینا رو داره فکر که به حاله پایین درنش وا ویلا وا ویلا وا ویلا وا ویلا وا ویلا اینجا الطیارت و الحسد و التفکر فی الوسوست فی الخلقه. بفرمایید آقا بفرمایید شاخه شمشا بفرمایید یه چایی با هم میخورید
از آن چایی چه باشه با هم میخورید
اشتباهی درسته
آب لیمون که خوردید آقا می ترسیسون حسن بشه آب یومه نخونده
اقتصاد محاممتی
چیه؟
یه اقتصاد محاممتی
خب
و ذکر صدوق تفسیرا شیخ صدوق اعلی الله مقامه حساب مال شیخ صدوق دیگه در تفسیر این روایت اینطور فرمه بوشه خود گره میشه بگیم پیغمبر حسد داره نموزو بالله پس چیو معناش کنیم حسدو به معنای نافاعلیش بگیریم نه به معنای فاعلیش مصدر بنی علی المفعول بگیریم نه بنی علی الفاعل بگیم مراد حسد یعنی چه محسود واقع شدن نه حسادت کردن حاسد بودن نه محسود بودن آری اینطور معناش کرده تطیر نه یعنی پیغمبر فال بد میزنه یعنی به پیغمبر فال بد میزدن میگو پیغمبر اومد او الان همه چی میریزه من اینطوری همه رو بنی علی مفعولش رو معنا کنیم نه بنی علی فاعلش ان المراد بالطیره التطیر بالنبی علی المؤمن علی المؤمن چرا آقا امین گفت فمن دونه دون النبی میشه مؤمنین مثلا بگیم که دیدید دیگه الان یه آدم متعلق هم میگه الان اون سایش اومد الان یه اتفاقی میفته آره التطیر به نبی یعنی مؤمن بله لا تطیر او نه این که خودش خدای نکرده داره گمان بد میبره و دل بد داره و حدس بد میزنه آقا داری میتونی بله کما حکا الله عز و جل عن الکفار قالو اطیرنا بکه و به من معنی وقتی میای تو میای تو رو میبینه اینا
هر کسی با تو
بله و اینم تطیر برش کن و المرادو بالحسد ان یحسد مجهول بکن محسود واقع شدن نبی لا ان یحسده یا ان یحسده نبی حسادت به وزد نعوذ بالله کما قال الله تعالی هم یحسدون الناس علا ما آتاهم الله مردم حسد میبرزن خب
صد اینجا من تناسل بین قانی و روانده رو درسی نکنن از تفسیر زمان صدور این رو زمان
نه میخواد بگه شاهد اینجور استعمال در شرق داشتی ببین تو قرآن هم اینطور استعمال شده ببین تو اون روایت هم اینطور استعمال شده میخواد معید این استعمال چون تو روایت فقط ما حسد داریم حسد مراد جدیش حاسد یا محسود بنی علی الفاعل یا مفعول
درسته کما میاره نگید یا
آره. نظر داره کیفیت استعمالش رو میره به نظر میاد اینطوری بله 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 قبول بله بله نه معید قرینه است قرینه استظهار این آقا ببین اینجا از کجا میگیم ما نداریم حسد تو شرع به بنی علی المفعولش استعمال میگه نه بابا داریم
اکاف تحصیل میگه
اینطوری نیست بله
بله این رو شیخ صدوق استظهار کردن یا دلالت اقتضا برای اینکه این
نه دلالت اقتضا درست کرده مرحوم علامه طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف میفرمود تمام روایاتی که داریم که یوسف علی نبی و علی السلام ترک اولا کرد در مقابل پدرش همشون فضلگو علی جدار همه عقل از بابا توشون سند صحیح هم داریم شرمنده اخلاق برداشت چرا؟ چون صریح قرآن اینه که انه کان من المخلصین در مورد یوسف علی نبی و علی السلام در سوره یوسف انه کان من المخلصین در مورد موسی داره که انه کان مخلصن و کان رسول امین مخلص کیه؟ قرآن میگه فبی عزتی که لعوی انه اجمعین الا عباده که من هم المخلصین مخلص از دست برد شیطان خارجه وقتی از دست برد شیطان خارجه معنا نداره حسادت ببرد معنا نداره که ترک اولا کنه این حرفا کی دو چند جانم
بستنه
تو کرده نفسش
خیلی
محکم تر
از
اینا ها نه آیه تابا تابایی من بکنم خواهد بودم من چیست آیه تابا تابایی فرقی برم نگه او کنم صدوق اهل الله مقامی زینت اینطوری داره در آخر اختزا میگیر
اما اولت نفسی هم فقط داره میگیر
بله
شیطان دست برد نداره ولی این نفس الامار نیست میگید داره
این نفس الامار الا ما رحمه ربی لولا هم را آبرهان ربی و المراد به تفکر نه این اتفاق دراز میکنی که اسمت اختیاریه لذا حضرت رسول فرمود ان شیطانی آمن علایدی یا علایده شیطان شیطونم ایمان رو با دست خودم هم ایمان رو تو شیطونت ایمان نیورده مقبورش بزا علم علیکم یا بلی آدم الله تعبود شیطان میگه این شیطون خودته امام داره بیچه هست میگه شیطون خودته اینو لکم عدو و مبین و علعبدونی هادا صراط المستقیم اینجا انسان شناسی میخواد این انسان شناسی هم قرآنیه فقط لن عرفانی و لن فلسفی این تیکه هاش چون مبادی برهانی یا کشفی برای اینا نداریم اینا دیگه فقط کشف امام معصوم و کشف نبی اکرم بوده که این معارف رو تونسته بیاره یعنی هیچ انسان غیر معصومی نداریم تو این رتبه کشف قرار گرفته به این چنین مقاماتی برای انسان فهمیده باشه داریم اولیاء الهی که رفتن تو مقام شهود تا آسمان های بالا به معراج رفتنه ما منکر عرفانیات نیستیم خودمون بالاخره کتاباشو بلدیم منکرم اما اینکه اینا بتونن مقامات انسان کشف کنن نه انسان شناسی تو مقام کشف کاره هر کسی نیست عقلا که اینا رو برهان نداره آقا مقامات انسان چند تا فلسفه نسبت به عالم آخرت گنگه حجم وسیعی از امور عامه ما مربوط به دنیا هست چون از علم حصولی نشأت میگیره و علم رسمی سر به سر قیل است و نهاد و المراد به تفکره ابتلاع الانبیاء به اهل الوسوسه خدا رحمت کنه آقای مطهری یه مقاله 14 اصول فلسفه تو مسئله ترتب عواله هنوز یادم اصول فلسفه صفحه این بریش پایین صفحه پاراگراف پایین حتی قیافش هم تو ذهنم میگه اصولا این اصولا برهان عقلی در این جور مسائل عقیم است شهود هم که راهی به آن باز نمی شود چون محصول نیست این شهود عرفان به معنی شهود یه عارفی برای خودش معتبره برای من میشه خبر واحد فایده ای؟ ندارم اصولا اینها رو باید از قرآن گرفت از عد از اطرت گرفت بعد شروع میکنه با آیات قرآن و ترتب عوالم از فضل قرآن اینجا دیگه همون آیه مطهری میشه که خلف آیه طباطبایی و المراد به تفکره ابتلاع الانبیاء به اهل الوسوسه بذار زن ترتب عوالم ترتیب عوالم خواص عالم و عقول تعداد و ببین الان شما تو موجودات عالم ماده آیه بود ما چقدر موجود مادی میشناسیم بریم تو عالم کلیات خمس ما یه همه ماهیت میشناسیم این ماهیت ما کجا هم جواهر اعراض بعد جواهر چند تا داریم نامی غیر نامی حساس غیر اعضاد ناطق غیر ناطق بعد چقدر میشناسیم این موجودات رو از گیا از حافظاران رو نمیدونم گیاهان رو بعد گیاهان مخروطیان رو نمیدونم دارداران رو همینطور اینا همهش علم ما تنوع این انواع یه انواع همه مادی هست اما به عوالم بالا که میرسیم دیگه گنگ میشیم مثلا میگیم عالم عقول خوندید بدایی دیگه عالم عقول عالم عقول چه شکلیه؟ عالم عقول در شرافت عالم ماده در مقابل او هیچه عالم ماده عالم ماده این نظریت نسما از دنیا به زینت کواکبه هم یه عالم ستاره ها هست یه عالم نسبت به اونجا هیچه هیچ محیی الدین فرمود که ما خلق الله تعالی اکبر من عالم المثال فی بین العوالم الالهیه خدا بزرگتر از عالم مثال خلق المثال یه چه عظمتی عقول وحشت بله ما الان از عالم عقول چقدر میدونیم یه عالمی هست که اینطور یه موجوداتش خب چند تا مشا میگفت ده تا عقله ده تا عالم ماده به عظمت شد اونا ده چند باقش هم گیر ناختری قلن آقل آقل برهان نداری برای که بگیم چند تا اونجا فقط این که الان از عالم ماده چیه ندونی فقط بگیم یه عالمی هست به نام ماده ما الان چقدر علم داریم بابا تمام علوم و فیزیک و شیمی و ریاضیات و طبیعیات و همه اینا خواص درون عالم ماده است اکتشافات روابط علمیه درون عالم ماده است چقدر میشناسیم از عناصر بعد مرکباتشون بعد انواع پیدایش موجودات که علیکی اینا رو ندونه بگه یه عالمی به نام عالم ماده خصائصش اینه حرکت و ماده توشه اما چه خبره توش نمیدونم ما اینطوری نسبت به عوالم بالا عرفا همش عالم بالا سیر میکنن کار بالا پایین ندارن لذا همش خبرها میدن از موجودات عجیب غریب بالا اونم که برای ما حجت نیست لذا عقل گنگه کشف رموز علم ادریسی بود ذوقینه تدریسی. بیا برو ببین و برن الاشیاء که ماهیه مردشی بیا برو موبایل بذار کنار، زندگی بذار کنار، ظاهر بشو تجرب تجرب وقت اصل ترایی بیا برو نیستی؟ میمونی قرآن بخونی باشی. حالا اصول بند خدا باید زبان شناسی برای تفسیر روایات معارف هم به ما بده، بند خدا نداره. گوش شیطون که الان یه بیانیه صادر نکنم فقط به موصول توسعه بدیم اینا یه کوچیکش کنیم. یک بال به اندازه کل این بالی که الان تو علم اصول داریم که برای تفسیر روایات تجویزی و احکامیه، یه بال باید درست بشه برای تفسیر روایات و آیات معارفی. اصلا مبنای حجیت ظهور اینجا آیه حسین زاده اونجا پیاده نمیشه. جمله بحشرناکی گفتم شرعی هم قطع خودم میونه. مبنای حجیت ظهوری که ما اینجا داریم اونجا پیاده نمیشه. پیاده نمیشه. یعنی کل این چیزه هست حتی دلالتیش باب ظواهر که میخونی مبنای حجیت ظواهر اونجا پیاده نمیشه. لذا تو قسمت آیات قرآن بسیارش متشابه. الان برو پیش مفصل بگو آقا یه متشابه بگو بگو الرحمن علی العرش استوا، یکی دیگه بگو بگو کان عرش و علی الماء، یکی دیگه بگو میگه بگو انا لمسنا السماء لمسنا السماء فوجدنا امر الحرس شدیدا و شعبا، یکی دیگه بگو آیات که در مورد جن صحبت کرده. اصلا خدا بیکار بودی در مورد جن ما چیکار جن داری؟ همونجا متشابه یه متشابه دیگه بگو مارای که اسلام، یکی دیگه بگو تو ما کو می نما کن تو، یکی دیگه بگو هر چی از این جور آیات داریم متشابهن. یعنی یکی در میون یه مفسری پیدا میکنی مفسر گفته این متشابه عمدهشون میاد تو چی؟ تو هست و نیستا، تو اخبارها، تو اکتشافها، اونم تفسیر موجودات عوالم بالا. ملأ اعلا لا یسمعون الى الملأ الاعلا و یقذفون من کل جانب. اونجا سخت مبنای حجت ظهور ما اونجا پیاده یا حداقل اختلافیه، اختلاف جدی هم داره. ما حجت ظهور اینجا چجور درست میشه؟ خب تأخیر رو برن از وقت حاجت. اونجا چجور درست میشه؟ امرامش گفت به تو چه؟ پس سوال کرد و آقا قضا قدر چجوری؟ گفت به تو چه؟ تو احکام تو نمیگه، تو احکام سوال کرد جواب شمید، اگه جواب نمیگه خب که تأخیر رو برن از وقت ها؟ خب اقاب بلا بیان چرا نگفتی؟ نمیتونی بزنی ما؟ اونجا میگه نمیخواد بلش کن بحران همین فلا تلجم طریق مظلم فلا تسلک. مدل او هم باید و لذا ملاک و حجیتش هم متفاوته. پس ما فلسفه که کنگه شهودم ما نشستی اینجا داریم خواهد بازی میکنیم میمونه نقل هم که زبان شناسی میخواد بیدا بیدا بابا بفن لذی کشه
بیش از شهری
ول مرادو به تفکر. خب بریم تقریه آخر بریم او که اصلا ندادن بمون ندارم چرا به ما ندادن بله بچه ها برم که رسو برم سالی های هفتش تا گفتن ما هم به ما هم ندادن گفتم هیچ ما هم بریم بلخره نه خب هم رعی میدارم نگاه کن نه رعی داری بگیم این باطن دارم فهمید دارم
نظامت
رو شکر کردم میدم نیاز نداری بیا سر و مراد رو به تفکره ابتلاع الانبیاء اونم به قول شما بیشه کنی به اهل وسوسته بله رودخونه رو رودخونه رو تحجیر کردن توش چیز را انداختن همین نه ترشمایی خیلی راحت تو مال آقا همه عمو رودخونه دیگه مال آقا مال کسی نیست حتی حریم تو مال آقا همه راست مال آقای زمانی آقاش بزرگ بود مال آقاش بود حالا آقاش گرفت کچم من دو خودم گوشت شده ول مراد به تفکره اطلاع انبیاء به اهل وسوسه. خب انبیاء مورد سوء ظن و وسوسه و طراحی فتنه قرار می گرفتن. یه عده میشه سر طراحی فتنه میکردن داره انبیاء داریم دیگه تو روایات زیاد داریم اولیش او زلیخا بود برای یوسف طراحی کرد، یادتونه دیگه. و و و میگه پس ما در تاریخ ادیان و ملل و متن متون دینی داشتیم که انبیا مورد فتنه طراحی شده او خبیث قرار می گرفتن. کما حکى الله عن ولید ابن مغیره لعنت الله علیهما انه فکر و قدر فقتل کیف قدر، که شهر حضورش هم میدونید دیگه، معروفه که این آیات سوره مدثره که این قریش زمان پیغمبر اکرم در مکه بودن، آیات هم مکیه، پیغمبر اکرم صلوات الله سلام علیه و علی آله در مکه تشریف داشتن، اینا جمع میشدن میدیدن آیات رسول اکرم میخونه، اینا مبهوت میشدن، بعد رفتن پیش ولید ابن مغیره، از قریش هم بزرگان قریش، ظاهرا پسر عموی ابوجهل بود ظاهرا، یا یه نسبت این چینی داشته، بعد جمع شدن رفتن پیشش، پیش گفتن بابا ببین چی میگه اینا، این کدوم شعره، ما تو کدوم دیوان ندیدی پیشینه. بعد ولید اومد پیش پیغمبر که آقا رسول اکرم برایش چهار تا آیه از آیات قیامت خون، این دیگه تصرف تکوینی خوب برش داشت بنده خدا، میلرزید در تاریخ طبری میگه طوری خوف برش داشت که مو بر بدنش راست شد، تعبیر طبری اینه، رفت توی خونه نشست و چند روزی نیومد خونه بیرون. اینا رفتن پیش ابو جهل، گفتن ابو جهل مثل این که ایمان آورده به اسلام، این بخاطر اینکه ما بهش گفتیم برو بساط به هم بزن، بساطش به هم خورد، رفت اونجا من رفت تو خونه نشست نیومد بیرون. ابو جهل رفت و راه داشت بهش گفت ولی چه شده، گفت بابا این چیزا عجیبی بود، گفت چی بود، شعر بود، داستان بود، گفت نه شعر بود، هیچ کدوم اینا نمی عجیب بود فلا. بعد گفت که خب چی گفت برات، گفت نه قافیه شعری داشت، نه قافیه شعری نداشت، نمیدونم چی بود. بعد ابو جهل گفت خب یه اسمی برات، گفت من فکر میکنم فردا بهتون میگم اسمش چیه، ولی چیزی برای بتراشن که نمی چیه. فرداش اینا همه جمع شدن، اطرافیان ابو جهل و این جمعون جقلای قریش جمع شدن، رفتن با هم خونه ولی، گفتن چیه ولی، گفت آقا من بهتون به نظرم بیاد که این سحر کلامیه، عوزه است، میخونه آدم ها رو متخیل میکنه، آدم ها رو میریزه به هم، سحر کلامیه. بعد آیه نازل شد که انه او فکر کرد، نشست فکر کرد که باید چی بهش بگه، این میشه همین وسوسه طراحی فتنه. فهم که اینا به مرحله استظهار نمیرسه، اینها توجیه هست اما استظهار نیست. وقت خرج نل کلام وقت خرج نافل کلام فن نبوی شریف اما یختزیه و از الرساله، ما قرار بود مختصر بودی کنیم مفصل حد زدیم، میذاریم اشکنا بریم روایت بعدی، روایت بعدی حدیث حجبه، اناعت کنیم تطبیقش بدیم، بسم الله الرحمن الرحیم، روایت ببینیم ما حجب الله و علمه و عن العباد فهو موضوع انهم، آنچنان چیزی را که خداوند علمش را از ما برداشت محجوب کرد او را از ما، خودشان برداشت. این روایت بچه ها این دیگه اثر و آثار و مؤاخذه نداره، این مستقل داره رو خوب کار میکنه، میگه خودش رو که محجوب کرد ما نشناختیم برش داشت ازمون، تمام؟ خب جنابشه میگه خب اگه بخواد به ظاهرش معنا بشه، به ظاهرش معنا بشه خیلی داری فاسد داره، چرا؟ آقا اینایت کنید شیخ میگه اگر ما بخواهم به ظاهرش معنا کنیم تسکیل پیش میاد، یعنی باید بگیم یه حکمی که ما نشناختیم خدا برداشت، پس الاحکام و تختص رو به عالمین جاهلین، خدا حکم نداره براشون، فهوه این حکمه موضوع خدا برش داشت نمیشه. خب اگر ما اینطور شو پس مجبوریم، اگر اینطور بخواییم معنا کنیم، اگه بخواییم بزنیمش به حکم تصمیم پیش میاد، میزنیمش به یه سری احکام دیگه، کدوم احکام؟ رفقا ما یه احکامی داریم در شریعت بهشون میگن احکام مکتومه، احکام مبدعه، احکامی که خدا ودیعه گذاشته پیش حضرت حجت روحی بر واقع العالمین تو را به من بزن فدا، حضرت که آمده یا خب احکامو میاره، اون احکام الان اگر کسی هم علم بهشون پیدا کنه لازم الاتباع نیستن، تا انشاءالا با مراتب حکم براتون میگه بشو من حکم انشایی تا مراتب حکم میگه. حالا ایشون میگه آقا ما اگر میخواید احکامو برید تو مرتبه بالا دستی انشائی قرار بدید، بگیم حدیث حج ناظر به اون احکامیه که مونده پیش حضرت فعلا نیومده، که در حالت حضرت امیرم داریم از نظر که با خود چهار تا گفته عمل کن، یه چهار تا هم نگفته، برای چی میری دنبالشون؟ خدا میدونست و نگفت دیگه، خودت به سختی ننداز، بشین زندگی تو بکن. درست شد؟ میگه اگر میخواییم بزنیمش به حکم، بگیم ما حجب الله اون حکمت که فالله موضوعان، باید بزنیمش به حکمای بالا دستی که تصویر پیش نیاد. اگر میخواییم بیانش به حکمای پایین دستی، نمیشه بزنیمش به حکم به احکام این چنین تصویر پیش میاد. ما باید ببینیم چی بگیم؟ یه وقت گذاشت میزنیم فرد بخواست الله بخواست الله.